بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله دروس حوزوی با عنوان توحید کاربردی. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین و الان الی قیام یوم الدین. ما درسمون با شما دوستان از زیرزمین های نجف شروع شد. میتونیم روز رزومان بعدا بگیم که ما با آقایون زیرزمین های نجف خونه امام ما اونجا مباحثه میکردیم و رفقا
نجف
نیستی که
مثلا دانشگاه
و تحصیل آرمان رو بودم تو بیت امام خونه امام طبقه بالا بودم و زیر زمین مباحثه میکه. خیلی رزومه خفنی واقعا به حساب میاد. قفل رو خود شهیدای امام قفل بوده رو همشون. خب خیلی خوب، الحمدلله که میهمان سفره امیرالمومنینیم و در این ماه ضیافت خدای سبحان به لطف خدا اینجا جمعیم در این بیت نورانی در منزل این شیعه خالص و مخلص و خلص امیرالمومنین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و ان شاء الله که برکت نفس قدسی امام و روح مطهره ایشون زیر سایه امیرالمومنین انشالله بتونیم با معارف حقه این مکتب و این آیین انشالله آشنا بشیم و این شبهایی که حالا خدمتون هستیم یا روزهایی که خدمتون هستیم انشالله بحثمون بحثی باشه که هم احیاء امر اهل بیت باشه و هم احیاء قلوب باشه، انشالله دلهامون زنده بشه با این معارف. خب ما مباحث توحید رو این ترم مشکات که انهو ناف ما رو با توحید بسته بودن در مشکات، ما کلن 10 ساعت کلاس داریم آخر هفته ها با رفقا تو مشکات، 7 ساعتش توحیده با 3 تا گروه مختلف. عرض کنم که با دوره 5 و 6 و 10 و 3 تا دوره ما توحید داریم و دوره 11 هم که اضافه شد خدا دیده هر چیه به ما توحید القا میکنه ما کارمون را نمیفته، درست نمیشیم، یه دور اضافه میشه، اضافه خدمت میخوره به ما. و حالا بنا داشتیم با هر دوره یک بعدی از مباحث توحید رو مطرح بکنیم، چون به هر حال بحث‌های توحیدی علی رغم چیزی که در حوزه ها خیلی شسته رفته جمع و جور، یه دو واحد سرپایی خیلی چیزی نداره توحید، علی رغم این نگاهی که هست توحید همه دینه، همه قرآنه، همه معارف اهل بیت و همه مطالب رو باید ذیل توحید تعریف کرد که حالا انشالله اشاره امشب بهش داریم و نکاتیست که انشالله هم برای گوینده مفید باشه و مورد توجه واقع بشه و هم انشالله بتونیم به این نکات یه توجه ویژه‌ای انشالله داشته باشیم. در مورد توحید، حالا اون بحثایی که دوستان گوش دادند و میدن که عنوانش بود مدخلی بر علم کلام، اونجا خب مباحثی مطرح شده و میشه حالا انشالله بعد از ماه مبارک هم که کلاس ها برگزار میشه بحث اونجا پیرامون یک نگاه منبع شناسانه و روش شناسانه به توحید که ما یعنی اصلا اصول عقاید، اونجا بحثایی رو داریم که حالا دوستان انشالله جدیتر پیگیری خواهند کرد. یکی از مسائل اینه که آیا ما در مباحث اعتقادی تقلید میتونیم بکنیم یا نه. نوعا گفته میشه که در مباحث اعتقادی تقلید جا نداره. ما در اون مباحث یک کمی تشکیک کردیم در این مطلب و دیدیم که تقلید در ابعادی و ابعادی از مسائل اعتقادی نه تنها راه داره، بلکه اساسا همه ما مقلدیم و چاره ای نداریم غیر از تقلید. ما بسیاری از این مباحث اعتقادی خصوصا در حوزه مباحث معاد رو به واسطه تحلیل افراد و استنباط اعتقادی و کلامی و یا حتی عرفانی فلسفی علمامون قبول داریم و راهی هم برای اجتهاد و استنباط نداریم و اساسا چاره ای جز تقلید در یک سری از مباحث اعتقادی بیشتر نیست. ولی در یک سری مباحث موظفیم به این که با تعقل پیش بریم که اون خصوص بحث توحیده. و حالا اونجا در منبع شناسی بحث شد که از چه کانالی باید وارد شد، با روش عقلی باید وارد شد، با روش نقلی باید وارد شد، قرآن و روایات چه جایگاهی پیدا میکنه. حالا اونجا مباحثی هست، مقدارش مطرح شده، مقدارش هم بعدها مطرح خواهد شد که حالا انشالله اگر دوستان گوش ندادن انشالله گوش میدن و باز بعدها سوالاتی که در اون زمینه هست رو انشالله خدمتون هستیم. و نکته ای که هست اینه که اصل وجود خدای سبحان یک اصلی است که فوق هر استدلالی است، یعنی نه تنها عقلی است که حالا مباحثی هم هست و مطالبی رو برخی کار کردن، مطالب خیلی خوبی هم مثلا اشاره خواهم کرد انشاءالله که اساسا اثبات خدای متعال برهان بردار هست یا نه، اصلا قابل برهان و قابل اثبات هست خدای متعال، قابل استدلال هست یا نیست. که مثلا بزرگانی مثل ملا صدر قائلن که اصلا خدا برهان پذیر نیست، نه به نحو برهان ان، نه به نحو برهان لم، که حالا باید توضیح داده بشه. و برخی هم قائلن که نه خدای متعال برهان پذیره. علامه طباطبایی در برهان صدیقینشون مطلبی که دارن به این نحوه که خدای متعال با التفات درک میشه، یعنی به یک معنا ایشون برهان رو میپذیره، به یک معنا برهان رو نمیپذیره. اون برهان صدیقین هم که گفته میشه عنوان برهان برش هست، برخش عنوان برهان رو برش میارن، ولی تعبیر برهان شاید تسامح باشه. بفهمه
وجود خدا سمه.
بله، یعنی وجود خدا که گفته میشه، ما اگر بخوایم استدلال بیاریم، چون میگن که آقا در مقام استدلال معرف باید روشن‌تر باشه به نسبت معرف، یعنی مثلا اگر از من پرسیدن مثلا این چیه، من باید یک سری مفاهیمی که تو ذهن شما روشنه ازش استفاده بکنم، استخدام بکنم تا این امر مجهول مبهم رو برای شما روشنش بکنم.
عجلا.
و جان
توی منطق تعبیر عجلا رو
بله، عجلای از معرف باید باشه، و هم به نحو تصور هم به نحو تصدیق. مثلا من اگه به شما بگم این کیبورده، خب شاید ملتفت به قضیه نشین، چون کلمه کیبورد رو میدونستید طبعا با دیدن این به اون کیبورد بودنش منتقل میشدید. باید به شما بگم این یه چیزیه که من باهاش مثلا تایپ میکنم روی این صفحه، مثلا تایپ من منتقل میشه، یا مثلا این صفحه رو لمس میکنم، مثلا این موس رو دیدی، مثلا این موسشه، اون مثلا برای تایپشه، فلانشه. این میشه استخدام به واژه‌هایی که روشن‌تر. در مورد خدای متعال ما چیزی روشن‌تر از اصل وجود خود خدای تبارک و تعالی نداریم که بخوایم استخدام بکنیم برای اینکه خدا رو اثبات بکنیم. حالا اینجا بحث هایی باید بهش بپردازیم و لذا ازش تعبیر میشه برهان صدیقین مثلا گاهی. حالا براهینی آورده میشه برای خدای متعال، برهان حرکت، برهان نظم، برهان فطرت، عرض کنم خدمتون که، و همینطور برهان های مختلفی که تا 30-40 برهان هم مطرح شده و گفتن. کتابی دارن عبدالله جوادی، براهین اثبات خدا، اگه اشتباه نکنم اسم کتابشون، و اونجا همه اینها رو آوردن و تک تک بحث کردن. خب کتاب بسیار مفیدی هم هست. ما حالا اصل بحثی که برای ورود به بحث اینجا خدمت دوستان داریم اینه که در مورد مسائل توحیدی که پایه اعتقادات ماست، خب گفته میشه که توحید پایه اعتقادات و اصل توحید هم باید با فعالیت عقلی انسان نسبت بهش پذیرش پیدا کنه، چون راه دیگری نداریم. ما که با آیات و روایات نمیتونیم به توحید برسیم، چون اگر بخوایم بگیم اینو قرآن گفته، باید بگیم که خب قرآن چه کتابیه، بعد میگن کلام خداست و مثلا وحیه. خب خدایی که هنوز اصلش رو من بهش پذیرش ندارم، چطور میخوام وحیش رو پذیرش داشته باشم و قرآنش رو مثلا بپذیرم که از طریق قرآن من منتقل بشم به توحید؟ این یک مسئله است برای ورود به بحث، اینو توجه داشته باشید، تتمه و مباحث مدخل علم کلام. خب اینجا جایگاه علوم نقلی، آیات و روایات چی میشه؟ آیا عقل کفاف میده برای معرفی خدا به نحوه اجمالی، برای آشنایی اجمالی، برای تصدیق ابتدایی خدای متعال؟ بله، نه تنها عقل جواب میده، بلکه اصلا ما راهی غیر از تصدیق عقل نداریم. با عقل که فقط میتونیم خدای متعال رو تصدیق بکنیم که وجودی که مصدر وجود تمام موجودات و منبع تمام کمالات، این وجود موجود است و همون خدایی است که در ادیان ازش تعبیر به خدا میکنن با عناوین مختلف، و قرآن ازش تعبیر به الله میکنه، در فلسفه ازش تعبیر واجب الوجود میشه و همینطور. اینو ما با نحو عقلی میتونیم تصدیق بکنیم. براهینی هم که آورده شده در همین راستاست، برای این ایجاد التفاته. در واقع ما تعبدی نداریم نسبت به آیات و روایات. اگرم آیات و روایاتی در این زمینه خونده میشه برای معرفی خدای متعال، برای اثبات اصل وجود خدا و برای اثبات کمالات خدای متعال، برای اینکه ما منتقل کنیم به کمالات خدای متعال، این آیات و روایات تعبد درش نیست که بگیم چون روایت گفته، چون آیه گفته. و این همون پذیرش عقلی و قلبی ماست که ممکنه گاهی به حجاب میره، برای التفات و تذکره. لیثیرو لهم دفائن العقول، اینها در عقل ما دفینه شده زیر خاکستر این قفلت ها و این مشغله های ما قرار گرفته. انبیا و اولیا میان با برهان و استدلال و توجهات فطری اینو در ما زنده میکنن، ما رو متنبه میکنن به اینکه ما نسبت داریم با همچین وجودی. این وجود وجودی است که خالق ماست، رب ماست، مالک ماست و هر چی. خب این نکته اول، که ما برای اثبات اصل وجود خدا راهی به غیر از روش عقلی و فعالیت عقلی نداریم. کمالات خدای متعال هم به نحو کلی و کلانش با همین فعالیت عقلی استکشاف میشه، کشف میشه. وقتی کسی وجود مطلق بود، وجود محض بود، طبعا محدودیتی نداره. وجود صرف وقتی شد، به قول فلاسفه لا یتفنا ولا یتکرر، نه دو برمیداره نه مکرر برمیداره. صرف و شی، وقتی یه چیزی صرف یه چیزیه، خالی خالیش، بدون هیچ قیدی، بدون هیچ حدی، این دیگه دوگانگی درش معنا نداره. وقتی یه چیزی اصل یه چیزی، معدن و منبع یک چیزی شد، دیگه دوگانگی درش معنا نداره. خب وقتی یک وجودی شد وجود خالص، پیراسته از هر محدودیتی، این وجود خالص، وجود محض، دو بر نمیداره، تکرار بر نمیداره.
چرا؟
برای که محدودیت نداره. دو یعنی این که یه جاییست که یک نیست، در اون محدوده نبوده یک دو معنا پیدا میکنه، مفارقت و غیریتی باید داشته باشه با یک که بشه دو. تازه وقتی هم شد دو، به تعبیر امام صادق علیه السلام، اگر دو تا برداشت، این رو باید تعبیر حضرت، خیلی تعبیر جالبیست به نظرم، به ابن عبل اوجام فهمه، خیلی تعبیر بی نظیریست. می‌فهمد اگر دو برداره بی نهایت شریک فهم داره. چرا بی نهایت شریک فهم داره؟ برای اینکه بین یک و دو یه نقطه تمایزی است که یک تا اون نقطه یک، دو از اون نقطه دو، از یه جای یک از دو جدا میشه، یه نقطه تمایزی میخواد، اون نقطه تمایز خودش میشه وجود مستقل، پس میشه سه تا. دوباره وقتی سه تا شدن، نقطه تمایز بین یک و دو و سه، دو تا نقطه تمایز بین این سه تا میشه، میشه پنج تا، دوباره بین اینا هفت تا، تسلسل پیدا میکنه تا بی نهایت. اگر دو برداره بی نهایت شریک برمی داره، دو تا نمیشه. خیلی بحث زیبایی است، نه همش هم عقلی است. از امام صادق علیه السلام، اگر یکی بود که قرار شد دویی هم کنارش باشه، شریک یعنی همین دیگه، شریک یعنی این یه چیزایی داره که او نداره، او یه چیزایی داره که این نداره، وگرنه دوتا معنی نداره، مباینتی باید باشه، غیریتی باید باشه، تقایر میخواد، تخالف میخواد، مخالفتی باید با هم دیگه داشته باشن، تفاوتی باید با هم دیگه داشته باشن که یک از دو جدا بشه، وگرنه دو میشه خود یک، وقتی که این تفاوتی با او نداره میشه خود یک. درست بفهمید؟ اگر همون فرض بفهمید که همون علم اینو اونم داره، خب اون هم داره، این اولا وجودش یه وجود مستقله یا نه، خب باید بحث بشه. بعد این علمش اگر علم خود اینه که خب میشه علم این دیگه، علم او دیگه نیستش که. اگه میگه علم اینو اونم داره، علم اینه دیگه، علم اون نیستش که، و یه چیزی داشته باشه که از خودش جدا باشه، و باید اصلش در وجودش دوگانگی صورت بگیره، در صفاتش که نمیتونه دوگانگی باشه، از وجود باید دوتا بشه. اگه از وجود دوتا شد، اون وقت دیگه صرف الوجود نمیشه، وجود محض نمیشه، واجب الوجود نمیشه. دقت بکنین، حالا شبم هست و بعد افطار و بعد یکی دوتا کلاس و آره، حالا بعد ساده میشه کم کم. اولش فهم میخوام کم ذهنتون رو تو مثال ببرم، بحثمون اصلا این نیست، الان وارد بحث توحید نشدیم. مطلب بنده اینه که برای آغاز بحث‌های اعتقادی که با توحید شروع میشه، ما هیچ راهی نداریم در نقطه آغاز غیر از فعالیت عقلی. آیه و روایت هیچ اینجا به کار ما نمیاد، آیه و روایت هم اگر باشه فقط از جهت اینکه عقل ما رو فعال میکنه کاری داره، و جنبه تعبدی برای ما نداره. در مثال دارم اینو عرض میکنم، خیلی ذهنتون درگیر فهم مثال نکنید. حالا خود مثالش هم خوبه، البته مشکلی درش نیست. اگر یک وجود الف داریم، یک وجود به وجود، نه موجود، وجود، وجود الف داریم، وجود ب داریم، این وجود ب باعث میشه که اون وجود الف دیگه صرف الوجود نباشه، صرف الوجود تثنیه بر نمیداره، دو بر نمیداره، تکرار بر نمیداره. خب حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که اگر وجود دو آمد، باید در اصل وجودش جدا باشد از وجود یک، یعنی وجود یک یه جا برش خورده که از اونجا بعد دیگه دو نیست،
یه جا محدوده،
یه جا محدود شده، و دو تا یه جا دوه، از یه جای دیگه دو نیست، یکه، درست؟ یک تا یه جای یک است، وجود، وجودش محدوده. خب چی حدش زده این وسط که به این گفته تو تا اینجا یک، به اون گفته تو تا اینجا دو؟
یه وجود دیگه
میخواد فوق اینا که اینها رو تقسیم کنه.
یه حاک، چرا این یه وجود دیگه میخواد های تقسیمش
کنه؟ بنابراین که اینا وجودش محدوده بدون حاد که نمیشه که. وقتی محدود شده، محدود مفعوله، مفعول فاعل میخواد، قابله، فاعل میخواد،
نمیشه اون یکی اینا محدودش کرده باشه،
اون میشه رب به این، اون میشه وجود مطلق. اگر او وجودی داشته، انقدی وجود داشته، خب حالا اون پس معلوم میشه که این وجودش انقدی بوده که میتونسته وجود خودش رو محدود کنه. دقت بکنید، نمیخوام حالا حواستون رو به این اینو مشغول کنم، وارد این بحث اگه بشیم وارد شدیم، من مشکل ندارم، من از این بحثا استقبال میکنم. تصرف شما ها حوصلتون نکشه شب اول یهو نشسته نپخته پا برهنه وارد بحث بشیم، ممکن استقبال میکنیم، خیلی کیفم داره اینا، بالاخره یه ورزش ذهنم هست. شما ممکنه بگید که آقا وجود الف گفته آقای ب، من تا اینجا الف، از اینجا به بعد تو، این مد نظرتونه دیگه. ببینید اگر وجود یک تقسیم کرده، معلوم میشه که وجود همش مال همون الف بوده که به ب داده، چون تقسیم کرده. مال خودش رو تقسیم کرد یا مال کسی دیگر تقسیم کرده؟ وجودی که از آن خودش بوده رو تقسیم کرد یا وجودی که از آن یکی دیگه بوده؟ اگر از آن خودش بوده، یه مقدار از این وجود رو به ب داده، پس وجود ب هم از وجود الف، پس دوگانگی نیست.
میشه از خودش جدا کنه؟
خب اگه از خودش جدا کنه پس مالک نیست، مملوک. اونا فکر کنی. خب چون اگر من تون اگر از خودم جدا کنم یعنی چی؟ یعنی در این حالی که دارم نداشته باشم، این که میشه جمع نقیزه، یا نه دیگه ندارم مال تو باشه، پس من مالک نیستم، مملوکم. پس یعنی از این به بعد من دیگه ندارم. خب ببینید اینا همه، آره اینا همه مال اینه که ما اول خودمون وجود صرف خوب تصور نکنیم، بعد اومدیم در مورد بعدش داریم صحبت میکنیم. ما داریم در مورد کسانی که وجود دارن الان صحبت میکنیم، که الان این وجودشو بده یا نده. یه وجودی هست که داریم در مورد صحبت میکنیم. البته مولا صدر با وجود شروع میکنه، الان با واقعیت شروع میکنه. برخی از ما قائل بودن که ما از مفهوم واقعیت هم توسعه بدیم با مفاهیم دیگه وارد بشیم. حالا من با هم وجودش میام جلو. ببینید الان اینی که داره وجود رو تقسیم میکنه، میره میاد، میگه آقا تا اینجا مال من، از اونجا مال تو، من دیگه وجود خودم رو بخشیدم به تو، من دیگه نمیخوام. یه وجود خالی محض صرف الوجودی هست یا نیست که اینا دارن از کیسه او میبخشن؟ روشن عرض من؟ یه وجود خالص نابی باید باشه که بعد ما بشین تیکه تیکش کنیم. اون همون وجود خالی خالی خداست. حالا شما تو هر مرتبه برتری نه تعبد نداره، روش فکر کنید.
باز چی اون وجود خالص خداست؟
نه وجود خالص، یا وجود خالص داریم یا نداریم؟
داریم.
آفرین. اصلا با اسمش کار نداریم که بهش بگیم خدا. عنوان خدا رو بذاریم کنار. شما بهش بگو بیگ بنگ. حله؟ اصلا او وجود
داشته باشی؟
ها؟
چرا باید داشته باشی؟
شما یا باید قبول کنی وجود و واقعیت رو، یا باید قبول نکنی. اگه قبول نکردی که هیچ واقعیتی رو نباید قبول کنی. علامه خیلی قشنگ میگه آقای بصرانی، بصراوی،
بصار
سر چیزیه
نصرانی دیدید؟
توی این
تابلوهاشون چند تا نصرانی توی عراق نصرانی که نیستید. خب ببین برادر گوش بده، الان علامه اینجور شروع میکنه، خیلی قشنگ. هم نمیخواستم وارد اون بحث بشم. میگه که آقا کسی که میگه خدایی نیست، اصلا شما بگو خدایی نیست، نه خدا نیست، اصلا بگو واقعیتی نیست. چرا بگو خدا؟ بگو هیچ چیزی واقعیت نداره. خب آقا علامه طباطبایی با یک دقیقه خدا رو اثبات کرده برای یه ماتریالیست. یک دقیقه آقای بخشایشی میگه که من یه ماتریالیست رو آوردم پیش علامه، تو یک دقیقه مسلمونش کرد. یک دقیقه، دو تا جمله است. واقعیت هست یا نیست؟ شما بگو من هیچ چیزی رو قائلم که هیچ چیزی تو این عالم واقعیت نداره. خیر، همینی که قائلی هیچی واقعیت نداره، همین واقعیت داره یا نداره؟ همین واقعیت داره دیگه.
اگه بگه نه،
پس به چی اعتقاد نداره؟ اگه واقعیت نداره که نقض این همون شد اثبات خود واقعیت. اگه میگه که اینی که هیچی واقعیت نداره، واقعیت نداره، خب منفی در منفی میشه مثبت، پس واقعیت داره. روشنه؟ آقا از دوال خارج نیست، یا واقعیتی هست یا واقعیتی نیست. میگی واقعیتی نیست، خود این واقعیت داره یا نداره؟ اگر این خودش واقعیت داره، واقعیتی هست. اگه واقعیتی هست، یه واقعیتی باید باشه که به پشتوان اون واقعیت این واقعیت هم باشه، یه مصدر واقعیت باید باشه، یه چیزی، یه حقیقت محضی هستش که اینم وقتی میگه حقه، به پشتوان اون حقه. حق یعنی چی؟ هست یعنی چی؟ وقتی میگه هست یعنی چی؟ وقتی شما میگه هست یعنی چی؟ نه ها، همین هست هستن، حالا فارسیش هستن میشه دیگه. بودن وقتی نباشه که نمیشه بگی بود، بود بدون بودن که معنا نداره که. بدون مستر که معنا نداره که، مستر میخواد دیگه. وقتی یه چیزی هست مصدر بودن باید باشه که به این بگیم اینم هست، اینم بود، اینم میباشد. میباشد بدون بودن که نداریم که، نمیشه که. آه میباشد ولی بودن نداره، پس به چی میباشد؟ به کدوم بودن؟ کدوم بودن رو داری برای این هم میکنی؟ وقتی میگی این واقعیت دارد، کدوم واقعیت رو داری برای این هم میکنی؟ واقعیتی که هست یا نیست؟ اون واقعیت کجاست؟ یه واقعیت خالیه و واقعیت محضی باید باشه که اونو به این هم کنی، بگی این اون واقعیت رو داره. وقتی میگی این واقعیت داره، کدوم واقعیت رو داره؟ یه واقعیت خالیه، واقعیت محضی باید باشه که به این نسبت دادی. شما میگی آقا این نور داره، این اتاق روشنه، کدوم نور رو داره؟ یه معدن نوریه که این یه بهره از اون معدن نور داره. بدون منبع که نمیشه، بدون معدن که نمیشه، بدون مصدر که نمیشه. استنادی که به یه چیزی داره داده میشه که اون چیز به هیچ جایی بند نیست. خب پس بودنش به چیه؟ یا هست یا نیست. اگر هست یه امتدادی باید داشته باشه به یه نقطه‌ای که اون نقطه نقطه اتکای اینه. خیلی ریاضیاتیه دیگه، روشنه. به اون نقطه اتکا، اون نقطه اتکا میشه مصدر واقعیت، میشه واقعیت محض، میشه صرف الوجود، میشه هست مجرد و محض و هست خالی. فقط بودنه، فقط هسته. شما میگی آقای نمه این قضا شوره. شوره یعنی چی؟
یه شوری،
شوری توش هست. این شوری که داری بهش نسبت میدی کدوم شوریه؟ یه شوریه که یه شوری ذاتیه.
یه عرضیه شوریه
چی؟ شوریه این عرضیه دی؟ بله، نه شوری که داری به این نسبت میدی، این که شوریش که عرضیه مشخصه. شوری که داری به این نسبت میدی یه شوریه که خود شوره، اون خود شوریه، خود شوریه، روشنه؟ این داری میگه آقا اون خود شوریه هست، این یه چیزی از اون داره، روشن شو؟ خود شیرینی هست. ببینید اصلا مثال بیان میرون بحث سر این بود که برای ورود به عقاید ما هیچ راهی نداره، یعنی از خدا شروع میشه اعتقادات و اعتقادمون به خدا و تصدیق اصل خدای متعال، اصل وجود خدای متعال، هیچ راهی نداره غیر از برهان عقلی و فعالیت عقلی. درست شد؟ خب این فقط تصدیق ذهنیست، حالا بعداً عرض میکنم. ما یه تصدیق ذهنی داریم که همینه که تو حوزه و دانشگاه و اینا مثلا یه کمی میخونیم. یه تصدیق قلبی و باورمندی قلبی داریم، اون باید از کلام شروع بشه، ولی با این روش کلامی جواب نمیده. اون باید عرض میکنم که اون یه چیز دیگه است، اون یه توحید دیگه میخواد.